عرض سلام دارم خدمتتون جناب ملکیان، ممنون این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین. خب از سال گذشته بنابر اتفاقاتی که افتاد، اون چیزی که به نظر ما رسید این بود که مسئله آینده ایران یه مسئله، یه سوال خیلی پررنگی تو ذهن مردم شد. حالا اون چیزی که من خودم برداشت میکنم این بود که علت پررنگ شدن این پرسش به عنوان یک پرسش واقعی و یک قدری ترسناک که آینده ایران چه خواهد شد، سرمنشأش دو تا ناامیدی بود، یعنی گیر افتادن بین دو ناامیدی بود، هم ناامیدی از وضع کنونی هم ناامیدی از تغییر وضعیت کنونی. و ما تو این گفتگوها داریم تلاش میکنیم یه جوری ارزیابی بکنیم که این سوال چرا به وجود اومد، چجوری باید به این سوال جواب داد، یا مهمتر از اون برای حرکت به سمت آینده ایران عمل کرد که از شر اون دوتا ناامیدی رهایی پیدا بکنیم. توضیحات شما رو میشنویم. بین کلامم اگر شما اجازه بدین پرسشی به ذهنم رسید عرض میکنم خدمت.
خب منم خیلی ممنونم هم از شما و هم از سایر دوستان و مسئولان و دستاندرکاران که از من دعوت فرمودید.
بزرگواری.
عرض کنم که خب من در واقع دو تا مطلب هست که احتمالاً در سوال شما از من مندرجه. یکی این که اساساً آیا امید رو شما بر ناامیدی ترجیح میدید یا ناامیدی رو بر امید؟ و این یک نکته. نکته دوم این که آیا مبنای معقولی برای امیدواری وجود داره که بگیم بر اساس این مبانی ما امیدواریم مثلا به آینده ایران یا نه؟ اینا دو تا مسئله است. ممکنه کسی بگه من به طور کلی ترجیح میدم و استدلال میکنم به سود امید در برابر ناامیدی، ولی در این حال مبانی برای اون امید در نظر بگیره که اون مبانی مثلا در مورد ایران صدق نکنه. اون وقت در این حال که گفته امید ترجیح داره بر ناامیدی، ولی گفته اتفاقا مثلا مورد ایران موردی است که اون مبانی ملحوظه در امید در موردش صدق نمی کنه، و بنابراین اینجا دیگه امید به معنای نوعی خیال اندیشیه، نوعی رؤیا پروریه، چون اون چیزی که امید رو از آرزو اندیشی جدا میکنه و از خیال پروری و رؤیا پردازی جدا میکنه اینه که در امید مبانی ملحوظه که در آرزو اندیشی اون مبانی مفقوده نیست. بنابراین دو تا مسئله وجود داره. یکی این که اساساً در زندگی بشر از امید میشه دفاع کرد یا از ناامیدی، و انسانی که امیدوار است آیا در موضع بهتری است در حل مسائل زندگی و رفع مشکلات زندگیش، یا انسانی که نه، قطع امید کرده از همه چیز. و یک امر دوم اینه که خب طبعا امید هم نیاز به مبانی داره. آیا اون مبانی در باب ایران ما، اون مبانی رو شما دارای مصداق میبینید یا دارای مصداق نمیبینید؟ در مورد اول که خب من سالهاست که همیشه میگفتم که من به نظرم میاد امید به معنای خاصی این همیشه بر ناامیدی ترجیح داره، اما به معنای خاصی. حالا وقتی که میگم به معنای خاصی، لااقل میخوام دو جور امید رو از هم تفکیک کنم. البته به صورت‌های مختلفی میشه امیدهای مختلف رو از هم تفکیک کرد. مثلا در یک تقسیم بندی امید به 3 قسم قابل تقسیمه، در یک تقسیم بندی امید به 5 قسم قابل تقسیمه. ولی من برای اینکه سخن رو کوتاه کنم و خیلی مفصل وارد گفتگو نشده باشم و وقت شما رو نگیرم، میگم امید رو لااقل به دو دسته بزرگ میشه تقسیم کرد. امیدی که به لحاظ دستور زبانی مفعول داره، یعنی امید دارم به وقوع رویداد خاصی، یا امید دارم به شخص خاصی. اینجا اگر دقت بکنید، اگر بخوام به لحاظ دستور زبانی بگم، امید داشتن به موجودیه. حالا اون موجود معمولاً یک رویداد خاصه و گاهی هم ممکنه کسی با تسامح بگه من امید بستم به شخص خاصی، ولی معمولاً مفعول این امید بستن رویداد خاصی. امید در نظر خیلی از متفکران و فیلسوفان معناش همینه. مثلا در میان فیلسوفان قرون وسطا، توماس آکوینی وقتی بحث از امید میکرد به عنوان یک سه فضیلت بزرگ الهی در الهیات کاتولیک، اون امید رو امید به رویداد یا رویدادهای خاصی تلقی میکرد. هیوم هم که از هر جهت دیگه مخالف با توماس آکوینیه، باز امید رو به همین معنا میگرفت. کانت هم امید رو به همین معنا میگرفت. در میان فیلسوفان چپ مثلا ارنست بلاخ، اونم امید رو به همین معنا میگه. میگه وقتی ما میگیم امید، یعنی امید به وقوع رویداد خاصی. انات میکنی؟
بله.
من امید دارم که جنگ به پایان برسد، امید دارم که تیم من در مسابقه برنده شود، امید دارم که در امتحانات کنکور قبول بشم، امید دارم که بعد از این بتوانم بهتر از این عمل کنم. ببینید همه اینها مفعول امیدش یک رویداد خاصه. این یک معنای امیده. این معنای امید همون امیدی است که بودا در میان بنیانگذاران ادیان و مذاهب و در میان فرزانگان تاریخ تنها شخصی است که امید به این معنا رو به شدت تقطیع میکنه و میگه هیچ انسانی نباید امید به رویداد خاصی ببنده. میخوام بگم این که گفته میشود که تنها فرزانه یا تنها بنیانگذار دین و مذهب که با امید مخالف بود بودا بود، بودا امید به این معنای اول رو باش مخالف بود. اما امید یک معنی دوم هم داره. برای اون معنی دوم، اول من باید یه مقدمه در فلسفه ذهن و فلسفه عمل این مقدمه عرض بکنم. هر انسانی که دست به یک عمل ارادی میزنه، این که دست به اون عمل ارادی زده است، این به جهت اینه که میلی در او پدید آمده است به علاوه چندین باور. وقتی میلی در من پدید بیاد به علاوه چندین باور، من دست به عمل ارادی میزنم. عمل ارادی فقط مرادم، اگه عمل جبری باشه این داستان صدق نمی کنه. در عمل ارادی من باید یک میل لااقل در من پدید بیاد به اضافه انتا باور. اون وقت من چه میکنم؟ من دست میبرم به یک عمل ارادی. مثلا فرض کنید که من الان باور دارم به این که تشنه ام. این یک باوره، باور دارم که تشنه ام. اما از سوی دیگری انسان چنان ساخته شده که از تشنگی لذت نمیبره، رنج میبره. بنابراین من از این تشنگی الانم رنج میبرم، پس میل دارم که این تشنگی را رفع کنم، این تشنگی رو منقطعش کنم. منعت میکنید؟ چون اصلا تعریف لذت و الم هم اینه. لذت حالت روانی است که انسان طالب استمرارشه و رنج حالت روانی است که آدم طالب انقطاعشه. خب حالا من طالب انقطاع این رنجم، رنجی که از تشنگی میبرم. بنابراین میلی در من پدید میاد به این که این تشنگی رفع شود. خب این میلی که به رفع تشنگی در من پدید اومده، این منظم میشه به چند تا باور. یکی این که این مایعی که جلو روی من است آب است، این یک باور. یکی این که آب رافع آتشه، این باور دوم. یکی این که من میتوانم دست دراز کنم و این آب رو بردارم، یک باور سومه. یکی این که میتونم این با آب رو سرازیر کنم از لیوان به گلوی خودم، اینم یه باور دیگه است. اون میل به اضافه این انتباور که البته من فقط چند تاشو گفتم، معمولا تعداد باورهای دخیل در یک عمل ارادی خیلی بیشتر از این هاست، اون میل به اضافه این چند تا باور باعث میشه من دست دراز میکنم به طرف این که مایع موجود در این لیوان رو که گمان میکنم آبه، اینو بنوشم. این چیزیست که معمولا در روانشناسی، در روانشناسی تجربی و حتی در فلسفه ذهن و فلسفه عمل بهش میگن نظریه میل باور. یعنی عمل ترکیبیست از میل به علاوه باور. میل لااقل باید یکی باشه و باور معمولا خیلی بیشتر از یکی و دوتا و ستاست، ولی بالاخره از تلفیق اینها عمل ارادی پدید میاد. این چیزیست که در روانشناسی گفته شده، در فلسفه عمل و فلسفه ذهن هم گفته شده. من از این تحلیل دو نکته فلسفی دیگه استخراج میکنم و اینو به این صورت بیان میکنم که هر عمل ارادی باید دو چیز قبل از اون عمل، ولو یک میلیاردوم ثانیه قبل از اون عمل، باید در ذهن و ضمیر عامل اون عمل منعقد شده باشه. یکی این که عامل باید از وضع جهان ناراضی شده باشه. راجب میکنی؟
بله.
یعنی این کسی که تو این مثال گفتم از جهانی که در آن جهان خودش تشنه است ناراضیه. راجب میکنی؟ پس هیچ وقت نمیشه عملی صورت بگیره الا اینکه تو یه عامل یک نارضایتی از جهان هستی داری. یعنی اگر جهان هستی همه چیزش همین بود ولی شما درش تشنه نبودی، دست به عمل نمیزدی، چون از اون جهان ناراضی نبودید. اما الان از جهانی ناراضیید که خودتون درش تشنه اید، این نارضایی باعث میشه که آدم دست به عمل ببره. بنابراین هیچ عملی نیست الا این که توی عامل با این عملت نشون میدی از وضع جهان ناراضی. اگر به وضع جهان راضی بودی دست به عمل نمیزدی، چون عمل همیشه معناش تغییر در وضع جهانه. عمل و تغییر دو مفهومن ولی همیشه یک مصداق دارن. هر عملی تغییره، هر تغییری هم عمله. توجه میکنی؟ اینا رو فلاسفه بهشون میگن مفاهیم مساوقه هم، که دو مفهومن ها ولی یک مصداق هم میشه دارن. عمل یک مفهومه، تغییر و دگرگون کردن یک مفهوم دیگه است. ولی هر چیزی عمل باشه دگرگون کردن هم هست، هر چیزی که دگرگون کردن باشه عمل هم هست. خب پس در هر عمل ارادی یک نارضایتی وجود داره، این یک امید هم وجود داره. اگر من امید نداشتم که دستم به این لیوان آب میرسه وقتی دراز کنم، یا امید نداشته باشم که این آب میتونه جاری بشه و از عرض کنم که مری من بره پایین، اگر این امیدها رو نداشتم با اینکه تشنه بودم بازم دست به طرف آب دراز نمیکردم. حالا بدون اینکه دیگه بخوام خیلی بیشتر از این حرف بزنم، میخوام بگم هیچ عمل ارادی نیست که باید درش یک نارضایتی و یک امید وجود داشته باشه. اگر نارضایتی نباشه دست به عمل نمیزنیم، اگر امید نباشه دست به عمل نمیزنیم، اگر هر دو نباشن به طریق اولا دست به عمل نمیزنیم. پس هر وقت دست به عمل میزنیم باید یک نارضایتی و یک امید داشته باشیم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر امید از زندگی من و شما رخت بربست، عمل هم از زندگی من و شما رخت برمیبند.
بله.
اگر من امید نداشته باشم به اون چیزی که پزشکان معمولا بهش میگن جمود موت، بهش میگن جمود نعش. پزشکان یه اصطلاحی دارن، میگن وقتی که به تعبیر عامیانه روح از بدن جدا میشه، میگن بدن به سرعت یه خشکی خاصی پیدا میکنه، دیگه هیچ گونه تحرک، مثل تخت سنگ میشه، مثل تخت چوب میشه. به این میگن جمود موت یا بهش میگن جمود نعش، یعنی جمود ناشی از مردن. من معتقدم امیدم اگه از بین بره جمود موت پیش میاد، اما اونجا موت جسم بود، اینجا موت در واقع روح آدمیه. یعنی اگر من امید رو از دست دادم دیگه روحم مرده است، یعنی دیگه روحم هیچ گونه عملی دست به هیچ گونه عملی نمیزنه، با اینکه جسمم توان عمل کردن داره ها، ولی روح هم میل به عمل کردن دیگه درش از بین رفته. خب این معناش اینه که پس من اگر رو امیدو از دست دادم دست به عمل نمیزنم. شما از کوچکترین کارتون، از اینکه بند کفشتون میبندید دقت روش بکنید تا شرکتتون در بزرگترین فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ببینید اگه یکی دو تا سه تا فقره امید نداشته باشید حتی دستتون دراز نمی‌کنید که بند کفشتون ببندید. امید به شرط لابد منه برای اینکه من دست به عمل بزنم. اما بعد بحث اینه که خب حالا که امید شرط لابد منه و گریز ناپذیر عمله، حالا آیا عملی که ناشی از این امیده موفقم میشه؟ این عمل به نتیجه‌ای هم که من میخواستم به اون نتیجه منجر بشه منجر خواهد شد یا نه؟ اینجاست که دیگه خیلی واضحه که عمل شرط لازم برای موفقیت هست اما شرط کافی نیست. این که شرط لازمه یعنی این که اگر دست به عمل نزنی یقیناً موفق نخواهی شد، چون شرط لازمه، عمل شرط لازمه موفقیته. پس اگر دست به عمل نزنی یقیناً موفق نخواهی شد، اما شرط کافی نیست و بنابراین چنین نیست که اگر دست به عمل زدی حتماً موفق بشی. خب وقت نتیجه این دوتا این میشه، اگر شرط لازم برای موفقیت عمله پس من چاره‌ای جز این که دست به عمل بزنم ندارم، اما چون شرط کافی نیست لزوماً اینجور نیست که هر که دست به عمل زد موفقم میشه. خب حالا از ضمن این دوتا نتیجه این میشه که امید به این معنی دومی که من میگفتم که مثلا گابریل مارسل در آرایش از این امید دفاع میکنه، تو بعضی از آثاری هم که از گابریل مارسل ترجمه شده یا اون چیزی که درباره گابریل مارسل خود من ترجمه کردم میبینید، اونجا امید به معنی دوم محل بحثه. امید به معنی دوم امید به رویداد خاصی نیست، امید به معنی دوم ناشی از این اندیشه است که اگر دست به عمل نزنم حتما ناموفقم، اما اگه دست به عمل بزنم امکان دارد موفق نباشم ولی امکانم داره که موفق باشم. و بنابراین امید ترجیح داره بر ناامیدی، چون لااقل اگر امید داشته باشم شرط لازم و موفقیت رو فراهم آوردم ولو شرط کافیش فراهم نیامده، ولی اگه ناامید باشم نه شرط لازم موفقیت در کاره و نه شرط کافی هیچ کدومش در کار نیست. بنابراین انسان عقلانی، انسانی که از عقلانیت برخورداره، میگه من شرط لازم رو به دست میدم، شرط لازم موفقیت یعنی عمل رو. حالا اگر چرخودنده های هستی، میلیاردها میلیارد چرخودنده دیگه هم دست به دست این عمل من دادند من موفق میشم، اما اگه یکی از اون چرخودنده های دیگه دست به دست عمل من ندادن طبعا من موفق نخواهم شد. اما فرق امید با ناامید در اینه که اگر من ناامید باشم دیگه حتما عدم موفقیتم قطعیه، اما اگه امیدوار باشم و دست به عمل بزنم حالا احتمال داره موفق بشم احتمال داره موفق نشم. بنابراین به رویداد خاصی اصلا چشم ندارم، متوقع و منتظر و امیدوار به اینکه این رویداد خاصی در جهان رخ بده نیستم، اما میگم هر رویدادی رخ بده اگر من عمل کرده باشم شرط موفقیت هم رو چیکار کردم؟ بله. شرط لازمش رو فراهم کردم. توجه میکنید؟ بله. نمیام خودم رو از شرط لازم هم محروم بکنم. خب این معنای دوم امید در واقع پس ناشی از این اندیشه است که انسان در زندگیش میخواد یک سلسله اهدافی محقق بشه، از اون سو هم فهمیده که برای اهدافش که محقق بشه عمل شرط لازمه ولی شرط کافی نیست، ولی چون شرط لازمه اگه عمل نکنه حتما خودشو محکوم به عدم موفقیت کرده، ولی اگه دست به عمل بزنه هم احتمال موفقیتش میره هم عدم موفقیتش. بله. خب اگه تو به جد طالب موفقیتی پس لااقل شرط لازمشو فراهم کن. بله. و این معناش فقط این میشه که من هر چقدر اوضاع و احوال بیرونی تیره و تار باشه، هر چقدر اوضاع و احوال بیرونی نامساعد باشه برای هدف من، معارض هدف من باشه، میگم محال که نیست که موضع و احوال از بین بره، پس یه کاری بکنم که اگه موضع و احوال از بین رفت شرط لازم خودم رو هم محقق کرده باشم، اون موضع و احوال که از بین رفت با عمل من به هم منسق میشن و موفقیت فراهم میارن. ولی اگه عمل نکنم حتی موضع و احوال تیره و تار هم اگه از بین رفتن، چون عملی صورت نگرفته، من موفقیتی نخواهم داشت.
سلام دوستان، من مهدی احمدی ام، مدیر مجموعه آزاد، و از اونجایی که این گفتگو ممکنه گفتگوی آخر آزاد باشه، لازم دونستم چند نکته رو با شما در میون بذارم. ما توی این یک سالی که تلاش کردیم گفتگوهامون رو به صورت عمومی منتشر کنیم، برنامه‌مون برای این بوده که با یه کیفیت خوب، صوت و تصویر مناسب، گفتگوها رو برای مخاطب عام منتشر بکنیم تا از طریق اسپانسر و درآمدهای شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب بتونیم این گفتگوها رو پایدار و مستقل نگه داریم. تو این یک سال حدود 30 جلسه گفتگوهای آینده ایران ضبط شده که البته بخشش منتشر شده. گفتگوهای متنوعی هم با موضوعات روز داشتیم که خب میتونید ببینیدشون. از ابتدای شهریور ما یک مشکلی رو باهاش مواجه هستیم. اونم اینه که اجاره این دفتر و استدیویی که داریم استفاده میکنیم تا بتونیم گفتگوها رو به صورت منظم و با کیفیت خوب تولید بکنیم دو برابر میشه. و این یعنی که اگر نتونیم این هزینه رو تامین بکنیم، باید گفتگوها رو متوقف کنیم، چون استفاده از استدیوهای بیرون چند تا مشکل برای ما داره. اول اینکه ممکنه موافقت نکنن با تولید چنین محتوایی. دوم اینکه اجاره این استدیو چند برابر اجاره این فضایی که در اختیار داریم خواهد بود. و سوم اینکه به خاطر تداخل برنامه‌ها ممکن اصلا نتونیم ما این تعداد محتوا تولید بکنیم. به دلیل اهمیت همین مسئله من اونو تصمیم گرفتم با شما در میون بذارم تا با حمایت شما بتونیم برطرفش بکنیم. لینک برای حمایت ارزی و ریالی داخل دیسکریپشن قرار گرفته. اما به دلیل مشکلات اقتصادی که ما داخل کشور داریم، فکر میکنیم که با حمایت ایرانیان خارج از کشور این مشکل خیلی راحت تر قابل برطرف کردنه. و از طرف دیگه، از اونجایی که اجاره به صورت ماهیانه باید پرداخت بشه، ما نیازمند دریافت حمایت‌ها به صورت ماهیانه هستیم. به خاطر همین یه حساب پتریون تشکیل دادیم و با یه ممبرشیپ 20 دلاره افرادی که خارج از کشور علاقه‌مند باشن میتونن بهش اضافه بشن. و اگه حداقل 50 نفر از مخاطبینی که برنامه ما رو دنبال میکنن توی این برنامه حمایتی با ما همراه بشن، این مشکل به صورت کامل برطرف خواهد شد. از توجه شما ممنونم. یه مطلب اینجا، من اینجوری به نظرم میرسه که امید به نحو غیر ارادی برآمده از همون گزاره ها و آگاهی ما در مورد شرایط و علل و اسباب و مواردی از این دسته. یعنی ما نمیتونیم به یه آدمی بگیم امیدوار باش یا امیدوار نباش. اون یه شناختی در مورد وضعیتی که درونش، مثلا فرض بکنید یه آدمی که داخل یه سلولی افتاده که تمامش از بتونه، با دستم نمیتونه اینو بکنه، اینو ما نمیتونیم بگیم این اراده بکن که امیدوار باشی. بر اساس تحلیل این، یا این حالت به وجود میاد یا این حالت امیدواری به وجود نمیاد. با توضیحات شما من به نظرم رسید امید رو به عنوان یه امر ارادی دارین ارزیابی میکنین. اینطوره؟
نه، اگر میخواید بگید تحت تاثیر باورهای ماست، پس ارادی نیست. میخواید بگید
بله بله،
میخواید بگید ارادی نیست.
بله،
میخواید بگید به خاطر اینکه دست خودم نیست. اگه یک سلسله باورها رو داشته باشم،
بله،
امیدوارم. اگه اون باورها رو نداشته باشم، بخوام یا نخوام، خوشم بیاد یا خوشم نیاد،
بله،
بپسندم یا نپسندم، ناامید. بله. ناامیدم. بله، کاملا حق با شماست در این جهت. یعنی امید کاملا مبتنی بر یک سلسله باورهاست. ولی بحث بر سر اینه که این باورها، یکی از این باورها هم اینه که عمل تو هم به اندازه یک شرط لازم در عمل مؤثره. اینه ممکنه باش توجه نکنی. یعنی ممکنه همه دیتایی که شما دارید منم داشته باشم، اطلاعاتی که شما دارید منم داشته باشم، باورهایی که شما دارید منم داشته باشم، اما شما امیدوار باشید من ناامید. چرا؟ به دلیل اینکه همه دیتا، همه اطلاعات و همه باورها مثل همه، اما یک باور شما دارید که من متاسفانه اون باور ندارم، و اون باور اینه که بدون عمل موفقیت امکان پذیر نیست. اینو شما داشته اید، بنابراین امیدوارید و دست به عمل زده اید. من اینو نداشتم، بنابراین با تمام اون فصل مشترک ها و مخرج مشترک هایی که با شما دارم، به لحاظ دیتا، به لحاظ اطلاعات، به لحاظ باورها، ولی دست به عمل نمیزنم. میخوام بگم خود این باورم باید به آستانه آگاهی مردم برسونیم، این باورم به بقیه باورهاشون منظم بشه تا امیدوار بشن. خب بنابراین تمام حرف من تو این یک تک باور است که بدانیم عمل در هر جهان ممکنی، عمل شرط لازمه موفقیت، شرط کافی نیست البته ها، ولی شرط لازمه. گاهی آدم با تو با مردم که سر و کار داره، با خیشان خودش، با دوستان خودش که گفتگو میکنه، میبینه تمام باورهایی که باید در او امید بر بیانگیزن موجوده، اما چون این تک باوری که من میگفتم هنوز به حق واقعش نرسیده، اون وقت اون باورها او رو به عمل وا نمیدارن. این یک باور رو ما باید در میان مردم انتشار بدیم و اون باور اینه که بله، داده هایی که از محیطتون دارید، داده هایی که درباره دانایی های خودتون دارید، داده هایی که درباره توانایی های خودتون دارید، اینا همه البته در این که امیدوار بشید یا نه مؤثرن، ولی یک باورم هست که اینم مؤثره. اینو من میخوام گوشزد به شماها بکنم، وگرنه وضع اقتصادی رو خودتون بهتر از من میدونید، وضع سیاسی رو خودتون بهتر از من میدونید، ولی یه چیز رو ممکنه شما ندونید. و من به عنوان یک مثلا روشنفکر، به عنوان یک مصلح اجتماعی، به عنوان یک اکادمیسیان، به عنوان یک هموطن شما میخوام، خودم رو نمیگم، اون شخص داره میگه، میگه میخوام این یک باور رو هم به شما بگم که حواستون باشه هر اوضاع و احوالی در عالم بیرون پیش بیاد، یک چیز مسلمه و اون که عمل تو شرط لازم موفقیت بوده، پس شرط لازمه رو فراهم کن تا ببینیم آیا اوضاع و احوال بقیه هم دست به دست این شرط لازمه میده، اون وقت موفقیت میاد، یا اگه بقیه دست به دست این ندادن، این موفقیت نمیاد. به تعبیر دیگر در یک جا موفقیت محتمله، در یک جا عدم موفقیت قطعیه. در ناامیدی عدم موفقیت قطعیه، در امید موفقیت قطعی نیست، ولی لااقل موفقیت محتمل هست.
یه مطلبی اینجا من به نظرم میرسه، اگه برداشتم از فرمایش شما درست باشه، آدم ها وقتی میخوان ببینن که من این کار رو بکنم یا نه، یا به عبارتی به نتیجه انجام این کار امیدوار باشم یا نه، غیر از این که شرایط بیرون رو میبینن، در نظر میگیرن که این عمل من به اضافه شرایط بیرون آیا اون نتیجه مورد نظر من را میدهد یا نمیدهد. و یعنی وقتی کسی به شکل معتبری ناامید باشه، در واقع یه آگاهی داره که من اگر در این شرایط این نوع عمل رو انجام بدم، این عمل نتیجه بخش نیست. میگم پیشا پیش فکر میکنم همیشه آدم ها این ملاحظه رو دارن.
خب بله، و این مبتنی بر یه خطاییست در پیشبینی. ببینید من خیلی با این آموزه پوپر موافقم که ما در عالم انسانی قدرت پیشبینی نداریم. قناعت میکنید؟
بله.
عالم انسانی عالمی است که در اون عالم علتهای کوچک گاهی معلولهای بسیار بزرگ ایجاد میکنن. شما اصلا نمیتونید پیشبینی بکنید آینده هیچ وضعی را، نه آینده شخص خودتون رو، نه آینده کانون خانوادتون رو، ارتباطتون با همسرتون رو، ارتباطتون با فرزندانتون، و برید تا برسید به آینده، فرض کنید که منطقه خاورمیانه، یا آینده مثلا وضع کره زمین از لحاظ محیط زیست. اینا قابل پیش بینی نیست. بنابراین ما باید یه کاری بکنیم و اون کار اینه که وضعی ایجاد کنیم که هر چه پیش بیاد، آنچه از دست ما ساخته بوده توش انجام گرفته باشه. اون که شما میگید، میگید که خب پیش بینی میکنه که هر چقدر من دانایی ها و توانایی ها به کار بزنم، حتما بقیه چرخودنده های عالم دست به دست این نمیدن. بله. من میگم این پیش بینی هیچ مبنایی نداره.
پس به عبارتی میتونیم اینجا نتیجه بگیریم با تسامح که امید به جای اینکه پایش توی آگاهی باشه، یه جوری پایش تو ندانسته هاست. یعنی ما باید قبول کنیم نمیدونیم، و به خاطر اون ندونستن امیدوار باشیم، نه بیشتر به خاطر اون دونستن.
بله، البته خب این یه کمی سوء تعبیر میشه.
بله.
و اگه اینو بخوام به صورت فرمول در بیارم، میگن که خب پس جاهلان امیدوارند و عالمان ناامیدند. نه، پس به این صورت
ناآگاهی معتبر.
آه بله، پس به این صورت بگیم که امید ریشش در یک علم هست، و اون علم به بی‌علمی ماست نسبت به حوادث آینده. باید حواسمون باشه ما نسبت به حوادث آینده علم نداریم. انعت میکنید؟ اگه به این صورت بگیم کاملا حرف شما کاملا درسته.
یه جوری من اینجوری برداشت کردم، اگه جمع‌بندی درستیه بفرمایید، علمی نداریم، علم قطعی نداریم، و تو این نداشتن علم قطعی اگر ناامید باشیم بازنده تری.
دقیقا از این نظرم هست. من یه جمله 8 سال پیش یادم میاد در یا 10 سال پیش در باب انتخابات نمایندگی مجلس، انتخابات نمایندگی ریاست جمهور میگفتم که مثلا میخواستم دفاع بکنم از شرکت در انتخابات، اونجا یه چیزی گفته بودم که اونو واقعا بهش عقیده دارم. من معتقدم هر که امیدواره چنین نیست که از امیدش سود ببره، اما هر که ناامیده حتما از امیدش زیان، از ناامیدی زیان میبره. در واقع کل آنچه که تا الان گفتم این شد دیگه، که چنین نیست که هر امیدواری حتما از امید خودش سود ببره، چون ممکنه بقیه چرخدنده های آدم دست به دست او ندن، دست به دست عمل او ندن. اما از اون طرف چنین هست که هر که ناامیده زیان میبره، چون هر که ناامیده هر چه در بیرون پیش بیاد چون شرط لازمه رو محقق نکرده، پس مسلما دیگه موفق نخواهد شد. بله.
چون حالا مثال مسئله نماینده مجلس رو زدین، من یه چیزی که به نظرم میرسه اینه که خیلی موقع‌ها امید و ناامیدی توی یک زمین بازی تعریف میشه. مثلا مثال آب خوردن که شما فرمودین، اینکه من دستم میرسه منو بستن به این لیوان آب یا نه، حالا لیوان آب در میونه من امیدوار باشم یا ناامید باشم. خب گاهی اوقات این هشدارا که امیدوار نباشین معمولا به این نتیجه میرسه که یعنی مسئله رو ببرین در یه دامنه دیگه‌ای به دنبال پاس، یعنی خیلی موقع‌های این ناامیدیه سرمنشه این میشه که راه حل جدید، فضای جدید، معمولا یعنی حداقل اینجوری تلقی میشه در فضای جامعه که کسی که امیدواره یه جوری داره تن میده به شرایط، و اونی که ناامیده، آیا ما میتونیم چنین تفکیکی رو بپذیریم و یه وجه معقولی براش پیدا بکنیم که وقتی میگیم امیدوار باش چجوری به این معنی نیستش که تو هر شرایطی به هر چیزی امیدوار باش، و این چجوری میشه منشأ عقلانی خودش رو تو بهترین وضعیت ممکن، تو بهترین پاسخ ممکن پیدا بکنه؟
ببینید اینکه شما میگید اول سخنتون، اول که شروع کردید به این سوال کردن، نکته گفتی خیلی درسته. ببینید این که من از این کار ناامید بشم ممکنه مرا سوق بده به این که به کار دیگری بپردازم، شکی نداره. ممکنه کسی بگه که من از این وضع ناامیدم، بنابراین در این زمین بازی دیگه بازی نمیکنم، میرم در یه زمین بازی دیگری بازی میکنم. بله، امکان داره که ناامیدی من از یک عمل خاص این زمینه بشه و مقدمه بشه برای این که من دست به عمل دیگری بزنم، این شکی نداره. اما تمام حرف بر اینه که چون اون عمل دیگه هم نیاز به امید داره،
بله،
پس در واقع اینجا داریم ترجیح امیدی بر امید دیگه مطرح میشه.
بله.
نه ترجیح
امید بر ناامیدی
بر امید، داریم امید رو بر امید دیگری ترجیح میدیم، و البته این کاری است که هر انسان عاقلی به نظر من میکنه. تمام بحث بر سر اینه که ما نباید فکر بکنیم ناامیدی که داره ترجیح پیدا میکنه بر امید، داره امیدی بر امید دیگری ترجیح پیدا میکنه. یعنی میگن امید موفقیت در اینجام خیلی ضعیفه، امید موفقیت در اون میدان قوی تره، من اون امید رو برای این امید ترجیح میدم و بنابراین دیگه تو این زمین بازی نمیکنم، میرم توی زمین دیگه بازی میکنم. اینم باز ترجیح امید بر امیده. اینه که میخوام بگم بازم هنوز میخوام بر اون نکته پافشاری کنم که ما صرف ناامید شدن رو هیچ وقت نمیتونیم رجحان بدیم بر امید. البته گفتم من امید و ناامیدی که میگم اینجا نظر دوم رو امید دارم میگم، یعنی نظری که امثال گابریل مارسل رو دارم میگم، نه امید به یه رویداد خاصی، نه امید به این معنا که من هر چه پیش بیاد باید شرط لازمش رو فراهم کرده باشم، پس بیام شرط لازم رو فراهم کنم.
خب اگه موافقین بریم سراغ میدان ایران. تو این وضعیت چطور میشه مسئله امید رو تحلیل کرد؟
بله، حالا سوال دومه، در واقع همون سوالی که اول گفتم. بله. سوال دومه که خب حالا یه مبانی در ایران کنونی وجود داره که این مبانی پشتیبان امید باشن، یعنی یه آدم عاقل رو، یه آدم آگاه منصف را امیدوارش بکنن یا نه. خب من خیلی به نظرم میاد که این مبانی فراوانه. اولا 44 سال از انقلاب ایران میگذره، ما در این 44 سال از بس خودمون تو فضا بوده ایم متوجه نشده ایم که چقدر امیدواری ها ما رو رشد داده تا الان. من همیشه این مثال میزنم، میگم شما اگر کنار یک بوته هندوانه توی مزرعه بنشینید، اگر 10 روز هم بنشینید و زل بزنید و به این هندوانه نگاه کنید، اصلا بزرگ شدن هندوانه رو احساس نمی کنید. اگه میخواید بزرگ شدن هندوانه رو احساس بکنید، الان بیاید به این هندوانه نگاه کنید، یه تصویری تو حافظتون نقش ببنده، برید شهر، 10 روز دیگه برگردید، بیایید و حالا این هندوانه رو ببینید. اون وقت حالا این هندوانه رو با اون هندوانه ای که تو حافظتون داری مقایسه میکنید، این 5 برابر اون هندوانه شده. چرا در بار اول احساس نمیکنیم؟ چون اپسیلون که بزرگ میشه قابل پروسس شدن به لحاظ ذهنی ما نیست. یعنی ذهن ما اونقدر ظریف کار نیست که بتونه 1 میلیونیوم گرم افزوده شدن در هر ثانیه را هم بتونه ضبط بکنه. بله. بنابراین چاره جزی نیست که اینو من ببینم، بعد برم و بعد برگردم، وقت میبینم این هندوانه 4 برابر شده. حالا میخوام عرض بکنم، من میخوام بگم اگر شما سال 57 و 58 و 59 و 60 و 61 رو با الان مقایسه کنید، میبینید خیلی امور بهتر شده، نه به لحاظ اینکه نظام میخواسته ها، نه علارغم نظام نمیخواسته ولی شده. چرا با اینکه نظام نمیخواسته شده؟ چون شهروند ما امیدوار بوده، دست به کار زده. شما اگه فکر میکنید ما ناامید بودیم، الان وضع حجاب زنان چجور بود؟ اگه ما ناامید بودیم و زنان ما دست به هیچ اقدامی در این 44 سال نمیزدن، الان من فکر میکنم اکثر زنان ما رو به پوشیدن هم مجبور کرده بود. اگر ما ناامید بودیم، الان ما هیچ کدومون ویدیو نداشتیم تو خونه هامون، درسته؟ هیچ کدومون با ماهواره تماس نداشتیم. انات میکنی چه عرض میکنی؟
بله.
بنابراین اول چیزی که میخوام بگم اینه که ما باید دقت بکنیم که اگر از چه سال 1357 تا الان که 1402 وضع ما بهتر شده، نمیگم بهتر شده چون نظام سیاسی حاکم بر جامعه میخواسته ها، نه، اتفاقا این بهتر شدن هایی بوده که از لحاظ نظام سیاسی حاکم بر جامعه ما بدتر شدن بوده و در مقابلش هم مقاومت کرده، ولی چون مردم ما ناامید نبوده ان، علارغم مخالفت خیلی شدید نظام جلو رفته. وگرنه اگه همه ما ناامید بودیم، باور کن هنوزم ویدیو تو خونه هامون نیومده بود، چون ویدیو
بله
جایز نبود بیاد. ما هنوزم هنوزم خیلی چیزها فرق میکرد با الان. بنابراین اول چیزی که میخوام بگم اینه که چرا به این مبنا توجه نمی کنیم که همین امید 44 ساله ما وضع ما را نگذاشته به بدتر از این برسه. اگر اون امید را ما در 44 سال پیش از دست داده بودیم و تو این 44 سال زنان و مردان ما، دختران و پسران ما ناامید بودن، باور کنید الان ما یه جامعه داشتیم به مراتب بدتر از جامعه هایی که عرض میکنم که بعضی از این بنیادگرایان میخوان داشته باشیم و بدتر از اون چیزی در افغانستان ها وجود داره. بالاخره میخوام بگم چرا آثار این امیدواری رو ما نمیبینیم؟ انات میکنی فقط مشکل این بود که مثلا
ببخشید یه مقدار میکروفون فاصله گرفته، خیلی عذر میخوام، ببخشید.
اینو بله. میخواستم بگم که این آثارش رو ببینید. فقط مسئله اینه که گاهی بعضی چیزها رو اونقدر با گوشت و پوست و خون خودمون ضرورتشو احساس کردیم و به جد در مقابلش مقاومت کردیم، توجه میکنیم؟
بله.
خب اونجاها موفق شدیم، ولی مثلا اونقدر که آزادی پوشش زنان برای ما مهم بود، اونقدر آزادی مطبوعات مهم نبود. نه که در مورد آزادی مطبوعات اونقدر دست به عمل نزدیم، هنوزم پیشرفتی نکردیم. بنابراین اولین مبنایی که میخوام بگم که ما برای امید داریم اینه که اصلا 44 سال قبلمون تا الان مقایسه کنیم، ببینیم اگر ما امید نداشتیم وضع ما الان چی بود، الان که امید داریم وضعمون چیه. به زبان ساده، اگر امید نداشتیم وضعمون 100 رتبه بدتر از الان بود. اینی هم که الان داریم که علارغم میل و علارغم اراده یه نظام داریم، اینم به این جهت داریم که امیدوار بودیم. اگر زنان و دختران ما امیدوار نبودن و دست به عمل نمی زدن، الان لباسشون همون لباسی بود که آقایون میخوان. این نکته اول. نکته دوم، من امیدم به نسل جوان کشور ماست. من بدون سر سوزنی شک و نه از سر حدس، از سر حس میگم نسل جوان کشور ما در میان تمام کشورهای اسلامی از همه نسل جوان همه کشورهای اسلامی دیگه به مراتب فرهیخته تر، به مراتب جهان شناستر و به مراتب دارای عمق بیشتر و فهم بیشتر از امورند. اینم علتش چی بود؟ علتش این بود که نظام ما از اول بر اساس غرب ستیزی تأسیس شد و مردم به خاطر این غرب ستیزی نظام رفتن غرب گرا شدند. توجه میکنید؟
بله.
غرب گرا شدند. این غرب گرایی عیوبی داشت، اما یکی از بزرگترین محاسنش که سر سوزنی من شک ندارم در حسش اینه که غرب گرایی باعث شد که نسل جوان ما غرب رو شناخت، فلسفه غرب رو شناخت، علوم غرب رو شناخت، هنر غرب رو شناخت، فنون غرب و فناوری های غرب رو شناخت. این شناختی که در میان نسل جوان کشور ما وجود داره نسبت به همه آنچه در غرب وجود داره، این شناخت در هیچ کدوم از کشورهای اسلامی وجود نداره و من اینو دست کم نمیگیرم. من میخوام بگم که به نظر من متفکرترین و فهیمترین و عالمترین جوانان کشورهای اسلامی الان جوانان کشور ما. خب چرا ما نباید اینو فکر بکنیم؟ این یک، حالا به گفته جوانها پتانسیل، به گفته من یک نهفتگی و بالقوگیه که این خیلی ما رو امیدوار میکنه نسبت به آینده. من خیلی خیلی امیدوارترم در باب جوانان ما نسبت به جوانان فرض کنید که مثلا بعض از کشورهای دیگه. چرا؟ چون میبینم این مقدار علم، این مقدار تجربه، این مقدار قدرت تفکر، این مقدار عمق فهم و این مقدار جهانشناسی، جهانشناسی هم منظورم اینه که بدانیم در چه جهانی داریم زندگی میکنیم، این در نسل جوان کشور ما وجود داره و این به نظر من نیروی خیلی مهمیه. البته علتش این بود که اگر رژیم سیاسی ما میگفت ماست سفیده، هم مردم میگفتن لابد سیاهه که میگن سفیده، و اگر میگفت قیر سیاهه میگفتن لابد قیر سفیده که میگن نه سیاهه. و از این نظرم اینا گفتن غرب بده، اینا گفتن حتما غرب خوبه که اینا میگن بده، و این باعث شد. خب این البته یک مزار کمابیش چشمگیری داره، ولی بزرگترین حسنش به نظر من اینه که ما الان جوانانمون جوانان غرب رو به اندازه خود غربیان، اگر نگم در مواردی بیش از خود غربیان، غرب رو میشناسن. و حالا میگی چرا اینقدر میگی غرب؟ مگه غرب شناختن چه حسنی؟ میگم غرب شناختن دنیای امروز رو شناختن، چون غرب سیطره فرهنگیش بر دنیای امروز دیگه الان محرزه. بنابراین کسی که غرب رو میشناسه داره جهان امروز رو میشناسه. این سرمایه رو جوانان ما دارن. یک امید سوم من دارم و اون این که ما در همه کشورهای اسلامی غیر از ایران هنوز آرزو و خواهش و خواست و رؤیای یک حکومت دینی رو تمام کشورهای اسلامی دارند، و این کشورهای اسلامی تا بیاد این خواست در درونشون از بین بره خیلی خسارت باید بپردازن. خب کشور ما از این لحاظ یک امتیاز داره، و اون که در آینده این کشور به نظر من جز یه تعداد آدم‌های که دست به خشونت خواهند زد، اینا هیچ کس آرزوی دیگه حکومت دینی نداره. این دغدغه از درون ما رخت بربست. میدونید ذهن قومی ما، ذهن ملی ما دیگه این آرزوش در واقع از بین رفته. و خب این معناش اینه که لااقل از میان شقوق مختلفی که پیش پاشه یک شتونسته خط بزنه و این اتفاقا مهمترینه. خط زدن این به نظر من مهمترین خط زدن. شما برید در میان جوانان ترکیه، اغلب جوانان ترکیه، اساتید ترکیه، من صحبت کردم با خود اساتید ترک، بیشتر اساتید تراز اول ترک هنوز در آثار دکتر شریعتی متوقف موندن. هنوز دارن از حرف از شریعتی میزنن. نمیگم حرف از شریعتی زدن قبیحه ها، میخوام بگم ما جوانانمون از شریعتی ببینید چند مرحله گذر کرده اند، ولی اونا هنوز دارن از شریعتی دم میزنن و از اون چیزهایی که شریعتی میگفت. هنوز بعضی از متفکران ترک ما هنوزم دموکراسی رأس های شریعتی رو تکرار میکنن. امروز هیچ جوانی به نظر من تو ایران نمیگه که دموکراسی یعنی دموکراسی رأس ها، یک موش مثلا بز، یک موش گوسفند دموکراسی داشته باشن. این تعبیر شریعتی رو، این تعبیر شریعتی که فیلسوفان پوفیوزان تاریخن، اینو هیچ جوان ایرانی دیگه معتقد نیست. نواجه میکنی؟ اصلا خیلی تعجب میکنه یه جوان ایرانی که دکتر شریعتی یه زمانی میگفته فیلسوفان پوفیوزان تاریخند. این در میان ما نیست دیگه. و اینا چیزای کم اهمیتی نیست. یه وقتی اگر یه کسی رو میگفتن فیلسوفان پوفیوزان تاریخند، میگفتیم اون کسی که اینو گفته خیلی خیلی متعهد به مکتب بوده و به مذهب و به دین و به کیش و آیین خودش متعهد بوده، خیلی درد و رنج مردم براش مهم بوده. اما امروزه اگر کسی حرفو بزنه بگیم این معلوماتی هم داشته، این دانشگاه هم رفته بوده، این حرفو زده بوده. اینا رو شما دست کم نباید بگیرید. کسی دیگه الان حرف از دموکراسی رأس ها نمیزنه که شریعتی میزد، ولی هنوز در کشورهای همجوار ما کسانی هستن که هنوز این حرفا رو میزنن. بنابراین من میخوام بگم اینم نکته دومیه، نکته سومیه که اینم کم اهمیت نیست. بنابراین یکی میخوام بگم گذشته 44 ساله ماست، یکی مسئله که نشون میده چقدر امید ما رو جلو برده. با همین امید جلوتر بریم 20-10 سال دیگه هم بهتر از الانی، 20 سال دیگه هم بهتر از الانی. البته بعد نکته در این باب توضیح خواهم داد. یکی هم این که من معتقدم که این جوانان کشور ما رشدشون فراوان بوده. سومم آرزوی حکومت دینی از میان جوانان ما رخت بربسته. اینم نکته سوم. اما نکته چهارمی که وجود داره اینه که من فکر میکنم این گسترش دهکده جهانی به تعبیری و اینکه همه ما مشمول دهکده جهانی شده ایم و هر گونه تغییری در اینجا حتماً بازتاب‌های فراوان در سطح دنیا خواهد داشت، اینم ما رو دیگه از یک حالت ایزوله که بتونن با ما هر کاری بکنن در آورد. واجب می‌کنید؟ این خیلی مهمه. شما دقت بکنید ما در سال مثلا 60 چه کرده ایم؟ چون ایزوله تر از الان بودیم. الان یک پنجم اون کار، یک دهم اون کارو نمی‌کنیم، ولی به سادگی هم نمی‌تونیم کار انجام بدیم. می‌دونید چی عرض می‌کنم؟ می‌خوام بگم واکنش جهانی، چه واکنش خود ملت‌ها، ملت‌های جهان، چه واکنش دولت‌های کشورها و چه واکنش سوم یعنی واکنش سازمان‌های بین‌المللی که نه جزء ملت‌ها نه جزء دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، اینا امروزه صد چندان شده نسبت به کارهایی که در سال 60 صورت گرفت، کارهایی که در سال 67 صورت گرفت. اینا چیزای کم اهمیتی نیست. انات می‌کنید؟ من میخوام بگم اینم یک مبنایی است برای امیدواری من، مبنایی برای امیدواری ماست. اینم یکی. و اما آخرین چیزی که من خودم به نظرم میاد و اونم مهمه اینه که جوانان که ما الان بهشون اعتماد داریم و در چرک انداختنها بر روی نیروهای اونها محاسبه میکنیم و معتقدیم که اونا در قبض و بسط امور اثر دارن و اونان که رتق و فتق امور خواهند کرد، این جوانان به نظر من خیلی واقع بینترند از نسلی که در سال 57 که من وقت جوان بودم. ببینید ما در سال 57 آرمانگراتر بودیم، بسیار بسیار آرمانگراتر جوانان امروز بودیم، ولی بسیار بسیار ناواقع‌گراترم. جوانان امروز ما فتیله آرمانگراییشون رو خیلی با واقعیت گرایی خودشون پایین کشیدن. یعنی خیلی به نظر من فاصله بین واقعیت ها و آرمان هاشون رو خیلی کم کردن. اینه که میبینیم نپختگی هایی که ما در اون سال ها نشون میدادیم، در سال 57 و 56 و 55 نشون میدادیم، اون وقتی که مثلا فرض کنم من 20 سالم بود، میبینم، هرگز الان در یک جوان 20 ساله من این نپختگی رو نمیبینم. یک نوع به نظر من همسو کردن، نزدیک کردن آرمان ها به واقعیت ها در نسل جوان ما هست. چرا میگم نسل جوان؟ چون من معتقدم رتق و فتق امور دست نسل جوانه دیگه. کسانی مثل من و پیرتر از من ها در رتق و فتق امور دیگه نقشی ندارن. خب من اینم به نظرم میاد که این آرمان گرایی تعدیل شده به وسیله واقع نگری و واقع گرایی، اینو من در همین بقای سال گذشتم در میان جوانان خودمون خیلی میدیدم. خب اگه کسی من بگه با مجموع اینا، من میگم این مجموع اینا دستمایه های امیدواری من.
بله. یه نکته ای که شاید از اون نتیجه بخش گذشته من بخوام استفاده بکنم، که همیشه ما امیدواری و ناامیدواری رو توی یه میدان مشخصی ارزیابی میکنیم. یه قدری میخوام به مسئله ای که الان تو جامعه ما خیلی پررنگ، حداقل بین دانشجوها، خب یه موج عجیبی از مهاجرت الان توی دانشجوها وجود داره که اگر ما تحلیلای حالا نامربوط که به یه مباحث دیگه بهش نسبت میدن کنار بذاریم، خب ناشی از ناامیدی نسبت به آینده کشوره. من اونجوری که پیش خودم صورت بندی میشه ذهن این آدما اینجوریه که در پاسخ به فرمایشات شما، خب بله اصلا تو 40 سال اخیر، نه توی 100 سال اخیر، وضع زندگی تو ایران زیر و رو شده، اصلا با گذشته قابل مقایسه نیست. ولی هر شخص به نظرم مجاز اینجوری فکر بکنه که خب با چه هزینه ای، با چه ریسکی، چقدر هم فرصت آدم ها هم خود آدم ها، و من مجازم که به جای این که خودم رو محدود به دامنه ایران بکنم و خودم رو مکلف به امید بکنم، دامنه بزرگتری در نظر بگیرم، بگم من نسبت به این عرصه ناامیدم و امیدم رو میرم جای دیگه ای دنبال میکنم. به نظرم وقتی آدم ها حرف از ناامیدی میزنن عموماً این صورت رو داره، یعنی ناامیدیه یه ناامیدیه مطلق نسبت به هستی و اوضاع امور در جهان و بشر در زمین اینطوری نیست واقعا. یعنی ممکنه به تغییرات زیادی باور داشته باشن، ولی خب تو اون تغییرات زیاد هزینه ها رو و تمایل خودشون برای پرداخت هزینه هایی از اون جنس و در برابرش فرصت هایی که ممکنه در فضای دیگه ای شکل بگیره. البته خب نتیجه این خیلی واضحه، یعنی نتیجهش این خواهد شد اون کسی که فرصت مهاجرت و جابجایی و اینا نداره، این یه سیر ممکنه نزولی رو تا اون جامعه ای که از این فرصت ها داره. ولی خب این وضعیت رو چطور باید دید؟ یعنی ما میتونیم به یه آدم بگیم که آقا تو ناامید نباش، تلاش بکن. خب تلاشه حتما هزینه داره، حتما شما بالاخره اینجوری نیست مثلا الان کسی بخواد از اینترنت استفاده بکنه یا از اینترنت آزاد دفاع بکنه، همچین چیز راحتی نیست. همین سر و کله زدن با گوشیش و اینترنتش و فیلتر شکنش، و میگه آقا من اصلا ذهن خودمو از این موضوع خلاص میکنم، میرم یه جایی که دیگه نه مسئله اولشو دارم، نه دومشو دارم، نه سوم. ما اینجا چجوری میتونیم مسئله رو ترسیم کنیم؟ آیا اینجا میشه از امید دفاع کرد یا دیگه شرایط دیگه پدید میاد؟
خب فکر میکنم که این یک باب دیگه رو باز میکنه.
بله،
یک باب در یک مسئله اخلاقی رو، و اون اینه که آیا وظیفه اخلاقی شخص، فارغ از این که ما مکتب اخلاقیمون چی باشه، هر چی میخواد باشه، نتیجه گرا باشیم، وظیفه گرا باشیم، فضیلت گرا باشیم، به اونش کار ندارم، آیا وظیفه اخلاقی شخص در درجه اول شخص خودشه و در درجه دوم کسانی که نسبت بهشون تعهد داره، قرارداد داره، و در درجه سوم نسبت به همه جهانیان؟ این یک تصور از اخلاقه که این تصور از اخلاق میگه تو فلان کس، تو تا وقتی نیازهای جسمانی، نیازهای ذهنی و نیازهای روانی خودت برآورده نشده، وظیفه اخلاقیت اول اینه که نیازهای خودت رو برآورده کنی، بعد نیازهای کسانی که طبق قراردادی، حالا چه قرارداد ذهنی، چه قرارداد شفاهی، چه قرارداد کتبی، به عهده گرفته ای بهبود وضع زندگیشون رو، مثل مثلا فرض کنید که فرزندانت یا احیانا مثل پدر و مادرت و دیگران، باید اونا رو برآورده کنی و بعد باید بپردازی به بقیه بشریت که قراردادی هم باشون نداری، یعنی هیچ گونه بدهی هم نسبت بهشون نداری و فقط از طریق شفقت و از مجرای شفقت باید باشون رفتار بکن. این یک تلقیه. یک تلقی در اخلاق میگه نه، تو اول باید به حد ضرورت فقط به خودت برسی و دیگه بیش از حد ضرورت رو باید صرف دیگران بکنی. انات میکنی؟ این دو تا تلقی مختلف از اخلاقه. یک اخلاق تقدم خود بر خیشاوندان، و خیشاوندان هم تعبیر دقیقی نیست، بر کسانی که نسبت بهشون تعهد داری که معمولا خیشاوندانن، و بعد نسبت به دیگران. یه تلقی میگه نه، تو فقط و فقط همینطور که ضروریات زندگی رو داری، تو دیگه باید بقیه امور رو بپردازی به دیگران. خب این جوانی که شما میگید ممکن است کسانی باشه که حتی به لحاظ اخلاقی معتقده که من نیازهای جسمانی و ذهنی و روانی خودم تا برآورده نشه، اصلا وظیفه اخلاقی ندارم برای اینکه بخوام به نیازهای ملت خودم بیاندیشم و بخوام ملت خودم رو مقدم بدارم بر خودم و منافع اونها رو ترجیح بدم بر منفعت خودم. ممکن یک دیدگاه اینجور داشته باشه. اگر این باشه، خب یه بحث مبنایی باید به اون شخص کرد که آیا به لحاظ مبنایی این دیدگاه اخلاقی قابل دفاعه یا این دیدگاه اخلاقی قابل دفاع نیست. این یک نکته. یه نکته دوم وجود داره و اون نکته دوم اینه که من معتقد نیستم که اگر جوانی حتی در اندیشه درد و رنج هموطنان و شهروندان ایرانی خودش هم هست، هموطنان خودش، این لزوماً باید در ایران زندگی بکنه. نه، من اینو معتقد نیستم. من معتقدم باید ببینه که من بهترین کاری که برای مردم خودم میتونم بکنم، فرض میکنیم که یه آدمیه که میخواد برای شهروندان کشور خودش، برای هموطنان خودش کار بکنه، باید ببینه بهترین کاری که برای مردم خودش میتونه بکنه آیا در اینه که در اینجا اقامت کنه یا اینه که بره جای دیگری. ممکنه من برم اونجا و از بهترین دانشگاه‌ها و بهترین وسایل آموزشی، بهترین وسایل پژوهشی، بهترین وسایل پرورشی اون کشور استفاده کنم، بشم یه عنصر بسیار مفیدتر از وقتی که تو دانشگاه‌های کشورمون می‌خواستم دکتر بشم و مدرک دکتریم رو بگیرم. بنابراین من اتفاقا فقط به خاطر مصالح ملت خودم پا شدم گفتم من اگر از یک دانشگاه خوب غرب دکتریمو بگیرم، به مراتب علمم و تجربم و قدرت تفکرم و عمق فهمم نسبت به حیطه کارم بیشتر خواهد بود که در یک دانشگاهی در اینجا مدرک بگیرم. بنابراین من میرم اونجا، خودم رو مجهز میکنم و این تجهیزات و این تسلیحاتی که برای خودم فراهم میارم، این مجهز کردن خودم رو بعد در خدمت ملت خودم قرار میدم. بنابراین نفس این که من کجا اقامت دارم، این نشون نمیده که من چقدر در اندیشه سرنوشت ملت خودم هستم یا نیستم. این که دارم به چه نیتی میمانم یا به چه نیتی میروم، اونه که اهمیت داره. بله، سوال شما در باب یه چیز سوم صادقه، و اون چیز سوم اینه که شخص فقط هم برای تحصیلات نره، بعدم که تحصیلاتش به نتیجه رسید و میخواد شروع کنه به کار کردن، شروع میخواد بکنه به خدمت کردن به بشریت، بازم خدمت به بشر نروژی رو ترجیح بده بر خدمت به بشر ایرانی و بگه من پزشکم، پزشک با شرفی هم هستم، ولی خب من مردم نروژ رو میخوام درمان کنم، بر نمیگردم تو تهران خودمون و مردم تهران رو، یا تو چاه بهار خودمون یا سرخس خودمون بخوام مردم سرخس و چاه بهار رو بکنم. این سومیه مقدار به نظر میاد که جای تأمل بیشتر داره. که اگر تو دینی قائلی برای خودت نسبت به مردم خودت، بعد از اینکه اون تجهیزات و تسلیحات رو فراهم کردی برای خودت، اون جهازات و سلاح‌های فکری و علمی رو و تجربی رو فراهم کردی، آیا باز هم میتونی اونجا بمونی یا اون وقت دیگه باید برگردی به طرف وطن خودت؟ این به نظر من خب خیلی موافق و مخالف در بابش حرفای همچین نزدیک به هم دارن، خیلی با قاطعیت نمیشه حرفی زد، ولی به نظر من مورد اول و دوم نباید از صرف نظر ازش بکنیم که کسانی ممکنه به خاطر دیدگاه اخلاقیشون یا به خاطر نوعی مصلحت اندیشی برای ملت خودشون پا میشن میرن جای دیگه ای تا برگردن به ملت خودشون کمک بکنن. فقط نکته سومه که خب یه مقدار موافق و مخالف درش نزدیک به همن، موافقان سخنانی میگن که مخالفان هم به همون درجه از قوت میتونن سخنانی بگن و اون برای من داوری کردنش خیلی واقعا مشکله. اون بسته به این هست که شما به لحاظ اخلاقی یک نوع کاسموپولیتانیسم و جهان وطنی گرایی رو ازش دفاع میکنی و میگید که من شهروند جهانم و برام مهم نیست که بیمارم نروژی باشه یا ایرانی باشه، یا نه از اون کسانی هستی که معتقدید حتی دلیل اخلاقی داریم بر این که آدم الاقرب و فالاقرب بکنه و چراغی رو که به خانه رواست به مسجد حرام بدونه. خب این هم یه دیدگاه اخلاقی. رواقیون اگه بودن گفتن نه، اخلاق میگه کاسموپولیتانیسم، میگه جهان وطنی گرایی و بنابراین من با تصادف در ایران به دنیا اومدم، اما دیگه بقیهش که تصادفی نیست که میتونم به ایران ایرانی نمونم. بله. به تعبیر سعدی میگفت که سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. بله حدیث شریفیه، ولی خب حالا که اینجا زاییده شدیم گرفتیم خودمون محکوم به مرگ بکنیم در اینجا، حالا به جای محکوم به مرگ بگیم محکوم به ناسیونالیسم بکنیم خودمون اینجا. بگیم من کاسموپولیتنم، من جهان وطنم، به هر بشری که کمک بکنم برام فرق نمیکنه اون بشر نروژی باشه ایرانی. من نمیخوام از این دفاع بکنم ها. من خودم راستش معتقدم که با اینکه اندیشه کاسموپولیتانیسم اندیشه درستیه، ولی مورد و جای کاربستش اینجا نیست. جای کاربستش اینه که اگر من کاسموپولیتنم و جهان وطنم، باید ببینم من در کجای جهان بیشترین بازده دارم. اون وقت هر جا اون محاسبه گفت من اونجا باید اقامت پیدا بکنم. بله. و اینو من ربطش میدم به بحث معنای زندگی که حالا دیگه بحث دیگریه، اون داستان دیگه.
من این سوالو که پرسیدم منظورم داوری کردن در مورد گروه خاصی که مهاجرت میکنن نبود. خب ما بحث رو در مورد گفتگو برای امید به آینده ایران شروع کردیم و من دغدغم اینه که ما بدونیم وقتی کسی الان تو خیابون بیرون اینجا میگه من ناامیدم، واقعا در مورد اون ناامیدی که مد نظر اونه ما صحبت کرده باشیم. من اینجوری به نظرم میرسه آدمایی که میگن من ناامیدم، یعنی من دیگه به امور اجتماع کاری ندارم، اگه داخل کشورم گلیم خودم رو عذاب میکشه، اگرم میتونم میدانم رو عوض بکنم میرم در یک کشوری. و مردم به نظرم وقتی میگن ما ناامیدیم، یا مثلا میگن ما در صورتی امید داریم که فرض بفرمایید که بتونیم مثلا سیستم سیاسی رو عوض بکنیم، اگر نمیشه دیگه هر کاری ما، من از خارج از کشور بیام کار کنم تخصص و هرچی، اینم فایده ای نداره. معمولا ناامیدی رو در این موارد استفاده میکنن و اون بحثی که ما داشتیم احساس میکنم معنی خیلی کلی تری داره با خودش حمل میکنه. و اگر بخوایم به این افراد بگیم مثلا دانشجو یا شهروند یا هر کسی دیگه، غیر از وقتی داریم در مورد امید به آینده ایران صحبت میکنیم، یعنی داریم به امید به یه امر جمعی صحبت میکنیم، شما به واسطه اینکه هر عملی منجر به تغییری میشه و تغییر دادن به نتیجه بخش بودن و موفقیت نزدیکتره تا ندادن و همون مقدماتی که با هم دیگه طی کردیم، اگه بخوایم به اینا بگیم، اون موقع به نظرم اینجا یه مقدار دوچار خدشه میشه، میگه من امید دارم به این عرصه عمومی دیگه امید ندارم، من امید دارم به این خطه جغرافیایی دیگه امید ندارم.
دقیقا.
اگر سلام میدونید این توضیح شما هم خاتمه کلام باشه بتونید جمع بندید.
فکر میکنم به این کس با سه تا نکته رو گفت. به کی؟ دقیقاً به همون کسی که شما تصویر کردید، یعنی کسی که بگه من امید نداشتنم به این معناست که دیگه در امور اجتماعی و مخصوصا در امور سیاسی دخالت نمی کنم، کنشگری سیاسی میذارم کنار و میرم به امور خودم و خانوادم میپردازم. اگه دقیقا اینو در نظر بگیریم، من فکر میکنم سه تا جواب به این شخص باید داد. یک جواب مربوط میشه به جامعه شناسی سیاسی. و این جواب همون جوابی است که چند جا در آثار خودش برتراند راسل بهش اشاره کرده. اون جواب اینه، یک فکت جامعه شناسی سیاسی رو بهش اشاره میکنه. ایشون میگه که خیلی وقت یادم نیست در دو یا سه جا از آثار خودش ایشون این مطلب رو تکرار میکنه، میگه خیلی وقتایی کسانی میگن که ما نمیتونیم تغییری در وضع سیاسی جامعه ایجاد بکنیم، در وضع اجتماعی ساختارها رو نمیتونیم از بین ببریم، کارکردها رو نمیتونیم از بین ببریم، ما میریم و باغچه خونه خودمون رو بیل میزنیم. میگه اگر رجال سیاسی میگذاشتن باغچه خونه خودت رو بیل بزنی، میگفتن برو، اما بدون بعد از یه مدتی یه روز میان دست رو میگیرن، بیل از دستت میگیرن، میگن باغچه خونه خودت رو هم باید اینجوری بیل بزنی. ما دست از سیاست برداریم، سیاست دست از ما بر نمیداره ها. بنابراین اول جوابی که میخوام به اینا بدم، میخوام بگم اشتباه میکنید اگر بگید که من دغدغه ملی خودم رو، دغدغه درد و رنج شهروندان جامعه خودم رو گذاشتم کنار و میرم دغدغه خود و همسر و فرزندان خودم رو دارم، بدونید که کم 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 رژیم سیاسی سرش رو تو خونه شما وارد میکنه، تو اتاق خواب شما وارد میکنه و میگه اینجوری نه اونجوری. ما باید دقت بکنیم که قدرت سیاسی میل به گسترش داره، بنابراین اگه شما در مقابلش وای نسادید، میاد یواش یواش سرش رو تو خونه خود شما میکنه، باغچه‌تون هم میگه این گل رو نباید بکارید، اون گل رو باید بکارید، بیل زدنتون هم اینجوری نباید باشه، اصلا بیلتون هم بیل خوبی نیست. بنابراین یک توهمه که فکر بکنیم اگر ما دست از اصلاح رژیم سیاسی برداشتیم دیگه یک زندگی در امن و امان خواهیم داشت. این جامعه شناسی سیاسی قدرت نشون میده این غلطه. رژیم ها تا جایی بتونن بیان، میان جلو. بنابراین اگه تو یه جایی در مقابلشون وایسادی، اونا هم سر جاشون وای میسن، وگرنه اگه تو گفتی من مقابله رو میذارم کنار، منم تو خونم، خب یه چند روزی البته تو خونت امنیتی داری، ولی بعد از یه چند سباهی میبینی در باب همسر تو، در باب فرزندان تو، در باب اقتصاد و در باب همه چیز دخالت میکنن. بنابراین میخوام بگم این به لحاظ جامعه شناسی سیاسی کار درستی نیست، یعنی روش درستی نیست برای این کار. از اونجا که ناامید شدیم بگی خب اینجا امیدمون برآورده میشه، نه، تو محیط خانوادت هم امیدت معلوم نیست که برآورده بشه، چون اونا دستشون در اینجا هم مبسوطه و باز میشه. این یک نکته است. یه نکته دومی که وجود داره اینه که آیا اگر این استدلالی که تو میکنی بقیه شهروندانم بکنند، آیا وضع جامعه بهتر خواهد شد یا نه؟ میدونی آدمایی که میرن تو خونه چرا بازم تو خونهشون آسوده ان؟ اون مقدار که گفتم میتونن آسوده باشن، به خاطر اینکه بقیه شهروندان مثل اینا فکر نکردن. یعنی اگه بقیه شهروندان هم مثل همین فکر بکنن، این امنیتی هم که اینا تو خونه خودشون دارن از بین میره. به زبان ساده میخوام بگم شما در نظر بگی شهروندی که میگه من برام امور شهروندان دیگه مهمه، این شهروند اگه تکثیر بشه وضع جامعه چه خواهد شد؟ و شهروندی که میگه نه من دیگه میخوام برم زن و بچه خودم رو حفاظتشون بکنم، این اگه تکثیر بشه، این نمونه اگه تکثیر بشه، با وقتی که اون نمونه تکثیر بشه ببینید بعد چه خواهد بود. به زبان ساده میخوام بگم اگر 4 تا از ما عافیت طلبان رفتیم تو خونمون، اون مقدار عافیتی هم که داریم به خاطر اینکه همه مثل ما عافیت طلب نبودند. اگه همه شهروندان دیگه هم مثل من عافیت طلب بودن، این عافیتی هم که تو خونم برام فراهم میومد بدونید فراهم نمیومد. به زبان ساده میخوام بگم یک مقدار از اصل تعمیم پذیری اینجا باید استفاده کرد، که این اندیشه اگه تعمیم پیدا بکنه در مقابل اندیشه رقیبش اگه تعمیم پیدا بکنه، کدوم آثار و نتایج مترتب برش بهتر خواهد بود؟ آیا شهروند عافیت طلب در خانه نشین ناامید از تغییر سیاست، این اگه تکثیر بشه وضع به کجا خواهد کشید؟ یا شهروندی که میگه علارغم همه این تاریکیایی که میبینم، من دست از تلاش خودم بر نمیدارم ولو این تلاش خودم قرین موفقیت هم نباشه. این هم نکته دومه. اما نکته سومی وجود داره و اون نکته سوم اینه که خب اگر تو بتونی وجدان اخلاقی خودتو راضی بکنی اشکالی نیست، اما اگه نتونی آسایش داری ولی آرامش نداری. دقت میکنی؟ شما در نظر بگیرید که یک مادری که بچهش در تب داره میسوزه، دقت میکنی؟ این میاد از سر شب تا صبح بر بستر بچهش میشینه، چقدر چرت میزنه، چقدر سردرد میگیره، چشماش میسوزه، تمام این کتفاش درد میگیره، گردنش درد میگیره، درسته؟ بهش بگیم خب برو تو بخواب، به مادر بگیم تو برو بخواب، تو اینجا نشستی برای چی؟ اینجا بچه‌ت در تبه، تو هم برو بخواب. خواهد گفت که اگر رفتم خوابیدم آسایش تن دارم، چون نه سردرد میگیرم، نه بیخوابی میگیرم، نه چشمام میسوزه، نه گردنم درد میگیره، آسایش تن دارم ولی آرامش جان ندارم، چون یه عذاب وجدانی در درونم هست. اینجا که میشینم آرامش جان دارم ولی آسایش تن ندارم. بنابراین امر من مادر دایره بینه که کدوم که دو تا رو ترجیح بدم بر دیگری. آیا آرامش جان را همراه با عدم آسایش تن ترجیح بدم، یا نه آسایش تن را همراه با عدم آرامش جان؟ خب میاد چیکار میکنه؟ معلومه که اینو ترجیح میده. حالا میخوام بگم اون شهروند اگر بخواد این کارو بکنه باید یه دیدگاه اخلاقی اتخاذ بکنه که اون دیدگاه اخلاقی وجدان او رو هم آسوده بگذاره، تا بتونه در خونه که میره علاوه بر اینکه آسایش تنش رو فراهم کرده، آرامش جان و از و بی عذاب وجدان بودنش هم تأمین بشه. و الا خب میره اونجا یه آسایش تنی هم داری ولی همیشه عذاب وجدان داری، مثل مادری که رفته خوابیده. اینم باید یه دیدگاهی بر خودت فراهم بکنی. اون دیدگاه فراهم کردن به نظر من خیلی دشواره. یعنی هر چه فکر میکنم قابلیت‌های تفکر اخلاقی جوری نیست که این کار رو بتونه مجوز اخلاقیشو صادر بکنه که شما با وجدان آسوده بتونین این کار انجام بدی. هر چی فکر میکنم یه همچین نهفتگی و بلقوگی به نظر من تو اخلاق نیست.
ببخشید یه سوال دیگه من بپرسم، با اینکه سوال قبلمو جوری تموم کردم که به من سوال آخره، ولی خب خیلی تو ذهنم داره میره و میاد. اگر امید و ناامیدی رو به معنای عرفی کلمه بگیریم، تو جامعه ما حداقل الان تو این یک سال دو سال اخیر یه ذهنیتی خیلی پررنگ شده که کسانی که از امید حرف میزنن، از واقع بینی حرف میزنن، اینها کسانی هن که در واقع کسانی هن که جرأت تغییر ندارن.
درست.
یعنی میخوان همین وضع فعلی رو با یه بالاخره یه تغییر، تغییرات بوده، مثبت بوده، خوب بوده، حالا یکم دیگه ادنا میشه، حالا بعدا بهتر میشه. و اونهایی که اهل ناامیدیان اتفاقا اونان که تغییرات اصلی رو، خب به نظرم اگر ما واقعا خود اشخاص رو کنار هم بذاریم، من قبول دارم تو اون مفهومی از امید که فرمودین اون کسی که میگه من ناامیدم اون در واقع امیدواره، تو این هیچ تردیدی نیست، ولی اگه یه مقدار پدیدارشناسانه به قضیه نگاه بکنیم معمولا اینجوریه، کسانی که امیدوارن، کسانی که به قول شما اون تغییرات تدریجی رو میبینن، تلاش میکنن تصویرهای ذهنی از بازه های بلند مدت رو کنار هم بذارن، بگن مثلا ما انقلاب مشروطه اینجا بودیم، انقلاب 57 اینجا بودیم، الان اینجا هست، به قول شما این تجربیات داشت. خیلی پرحوصله ترن، خیلی سرد مزاج ترن توی رفتار کردن، ولی اونایی که ناامیدن نه. اینم خوشحال میشم تحلیلتون
رو بدونم که اگر قبول دارید که به لحاظ منطقی اگر من یک قوی سیاه به شما نشون دادم گزاره همه قوها سفیدن رو باید ازتون بگیرم دیگه. بله. اگه گفته بودید همه قوها سفیدن، من اگه یک قوی سیاه هم نشون بدم، بله، باید از حرفتون بردارید. خب من میگم این قوی سیاه اینجا نشسته، من خودم کسی ام که به صراحت، نه اینکه به دوستان بگم، به صراحت در عرض کنم که شبکه اینترنت گفتم به سه دلیل این رژیم اصلاح پذیر نیست. سخنرانی کردم، دو جلسه سخنرانی کردم و در جلسه اولش بحثم درباره این بود، جلسه دومش نه بحث دیگری کردم، اما جلسه اولش بحثم درباره این که سه دلیل من دارم برای این که هرگز این رژیم اصلاح پذیر نیست. توجه میکنید؟ و بنابراین شما امید نبندید که این رژیم اصلاح بشه، اما در این حال امیدوارم هستم. پس میشه امیدوار باشه، بله. ولی در این حال قائل نباشه به این که باید این نظام رو نگه داشت و عرض بکنم که نرم باشیم و نمیدونم کوتاه بیاییم و حالا چشمامون هم ببندیم و نه، فکر نمیکنم اینجور باشه. من فکر میکنم دو مبناست، یک مبنای اخلاقی داره امید،
بله.
اون یه حرفه، یکم این که آدم اصلاح پذیر بدونه یا نه، اون دیگه مبنای مربوط به روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی سیاست و جامعه شناسی سیاسیه. بنابراین میشه یک کسی امیدوار باشه ولی به خاطر دانش جامعه شناسی سیاسیش بگه که من اصلاح طلبم، یک کسی امیدوارم باشه ولی به خاطر دانش سیاسی که داره بگه من معتقدم اتفاقا باید انقلاب کنیم، اصلاح اصلا فایده نداره. میخوام بگم این دو تا سرنوشت رو به هم بستگی نداره، چون این به دیدگاه اخلاقی آدم مربوط میشه، این به دانش سیاسی آدم، بینش سیاسی آدم، علم سیاستش، فلسفه سیاسی،
اون یه جوری هنجاریه و این یه جوری توصیفیه. بله، بسیار خوب، دست شما درد نکنه. اگر تکمله‌ای هست بفرمایید، من خیلی استفاده کردم، خیلی منظم و ترتمیز.
نه من شما تشکر میکنم و از همه سروران که در خدمتشون بودم و هم امیدوارم که این شعله امید در ما از میان نره، امیدوارم که قدرت این که به از یک دیدگاه دیگری هم به جهان نگاه بکنیم پیدا کنیم، چون اگه این امید از دست رفت دیگه فتح الفتوح دشمنه. من گفتم دشمن تا وقتی فتحش کامل نیست که نفوذش تا رو پوست من باشه، یعنی شهرت من رو تحت شعاع قرار بده، ثروت من رو بگیره، قدرت من رو بگیره، من رو اخراج کنه، من رو زندانی کنه، تا اون وقت که اینجا تا اینجا نفوذ داره فتحش کامل نیست. اما اگه به تو نفوذ کرد و امید منم از من گرفت دیگه فتح الفتوح دشمنه. امیدوارم این فتح الفتوح پیش نیاد. و سلام،
دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشید.
خدا حافظ شما.